أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از کتبی که مورد بررسی قرار میدیم قاموس الرجال، اثر شیخ محمد تقی شوشتری، متوفای 1416، عالم و رجالی امامی معاصره. این کتاب در اصل تعلیقات انتقادی بر تنقیح المقال شیخ عبدالله مامقانی است که شوشتری در سفر اجباری خود به نجف با مطالعه رجال مامقانی و ملاحظه کاستی ها و استرابی که در کلمات بود، نخست در حاشیه تنقیح و سپس به صورت کتاب مستقل در مدت قریب به 6 سال این کتاب رو نوشته. قاموس الرجال مثل تنقیح المقال شامل مقدمه است و متن اصلی و خاتمه است. شوشتری در مقدمه نخست به اختصار برخی اشکالات و اشتباهات تنقیح المقال رو ذکر میکنه، سپس در 28 فایده مبنای انتقادات رجالی خودش رو درباره آراء و نظرات رجالی مامقانی و دیگر رجالیون رو یادآور میشه. متن اصلی کتاب مثل تنقیح المقال متشکل از 4 بخش. نامها که عمده کتابم متعلق به اینه، کنیه ها، القاب و نام زنان راوی حدیث، اینها ذکر شدن. شوشتری در هر بخش راویان رو به ترتیب الفبا آورده و پس از ذکر بخش های از قول مامقانی تعلیقات خود رو بعد از تعبیر اقولو بیان کرده و اشتباهات مرحوم مامقانی رو در زمینهای مختلف از بحث لغوی گرفته تا استنباط رجالی یادآور میشه و بر مبنای دیدگاه رجالی خودش تصحیح میکنه. او همچنین در مواردی که مرحوم مامقانی شرح حال راوی رو ذکر نکرده، از کتاب‌های رجالی و تاریخ مطالبی رو درباره فرد آورده و طبقه او رو مشخص کرده و گاه عناوین جدید به کتاب اضافه کرده. خاتمه هم این کتاب داره، شامل 33 مورد از اشکالات شوشتری بر خاتمه تنقیح المقال. در انتهای آخرین مجلد از قاموس 3 رساله مستقل از محمد تقی شوشتری به چاپ رسیده. ابتدا الدر النظیر که در اون اقوال مختلف متقدمان و متأخران درباره کسانی که مکنا به ابی بصیر بودند، از جمله یوسف ابن حارث بطری، عبدالله ابن محمد اسدی، لیث ابن البختری المرادی، یحیی ابن ابی قاسم اسدی گردآوری شده. ضمن تحقیقی دقیق در مسئله، ادله‌ای برای اثبات این که کاربرد مطلق این کنیه در اسناد روایات به یحیای اسدی اشاره کرده، مطالبی رو بیان کرده. رساله دیگرش رساله فی تواریخ النبی والآل که شامل تحقیق جامع بر مبنای کتب متقدم شیعه و سنی در باره زمان و مکان ولادت و وفات، مدفن مادران، زنان و فرزندان 14 معصوم پرداخته. ظاهرا این رساله بست و تفصیل مقدمه سوم کتاب تنقیح و سوم رساله فی صحو نبیه. از ویژگی کتاب قاموس الرجال یکی این است که دقت نظر داره، وسعت اطلاع داره، استفاده از منابع مختلف کرده، توجه به تصحیفات و علل تصحیفات کرده، توجه به اشتباهات بزرگان کرده و علل اشتباه رو بیان کرده. در این جهت از افرادی هست که کم نظیره، ولی در هر حال دقت نظرش بالا بوده که بزرگان معاصر هم این مطلب رو یادآور شدن. ایشون در اکثر مطالبی که ذکر کردن نشون میده که احاطه زیادی داشتن در علم رجال، گاهی مطلب دور از ذهنی رو از یک مطلب شعری یا یک مطلب تاریخی برای موضوع رجال کشف کرده و برای مطلب رجالی به کار برده و این ابتکاری است که کمتر کسی این کار رو کرده. دیگر نکته‌ای که ایشون دارد این است که توجه خاص داشتن به تصحیفات نسخه ها، به این معنا که در فلان نسخه این کلمه تصحیف شده و چرا تصحیف شده و چگونه این لفظ بدین گونه اومده، این مطلبی بوده که ایشون بیان کرده. برای مثال در جایی به نظر میرسد که مناسبت نداره این جمله اینجا اضافه شده باشه، ایشون علل اضافه بودن اون رو ذکر میکنه و نشون میده که این مطلب عادی و طبیعیه. قبل از اینکه ایشون توضیح بده و مطلب رو طبیعی کنه، اگر کسی نظر کنه به نظرش میاد که بله این مطالب اضافه است که ذکر شده، ولی ایشون در این زمینه اونجا خلاصه قدرت خودش رو نشان داده. کتاب به صورت تعلیقی بر رجال علامه ماماقانی گفتم خدمتتون نوشته شده و در آغاز به نام تعلیقات تنقیح المقال مشهور بود، ولی وقتی که طبعش کردن نام قاموس الرجال فی تحقیق روات شیعه و محدثیهم عوض کردن رام رو. در هر حال کتاب کتاب مستقلی است که دارای مطالبی سودمند و مفیده. با اینکه کتاب بر اساس خلاصه گویی و حذف مکررات نوشته شده، مع الوصف از نظر فزونی به حدی است که در 12 جلد به طبع رسیده. قاموس الرجال جناب شوشتری کتاب‌های رو مورد مطالعه قرار داده و استفاده کرده که می‌توانند اون کتاب‌ها در علم رجال دخیل باشن. واقعاً گسترش مطالعاتش زیاد بوده، مثل تاریخ بغداد، کتاب المعارف، کتاب طبری، شرح نهج البلاغه. و همونطور که یادآوری می‌شود که به این کتاب‌ها مراجعه کرده و از این کتاب استفاده کرده. البته کتاب قاموس الرجال هم دارای ضعف‌هایی است، چون گاهی وقتا تند با افراد صحبت کرده مؤلف به خاطر لغزشی که داشتن و یا به کار بردن رموز در اسامی کتاب‌ها و ائمه و عصر اونها که مایه تعقید در فهم نقل مطالب از کتاب‌های دیگر بدون ذکر شماره جلد و صفحه. گستردگی بحث درباره راویان که برای افراد مبتدی نمیتونه منشأ استفاده باشه. در پایان هر جلد فهرست مطالب اون جلد ذکر شده. کتاب دیگری که مورد بررسی قرار میدیم و کتاب مهمی است، معجم رجال الحدیث متعلق با آیت الله خوئیه. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، آیت الله سید ابوالقاسم بن سید علی اکبر خوئی که از سال 1317 تا 1413 قمری حیات داشتن، یکی از مهمترین کتب علوم اسلامی برای رسیدن به سنت نبوی و سخنان معصومین، نقش کلیدی داره علم رجال. ایشون در هر حال فقیه و محدثی بوده و عالم دینی بوده، با توجه به این مطلب کتابی رو تألیف کردن که در نوع خودش بی نظیره. علمای شیعه از صدر اسلام تا کنون توجه خاص به این علم رجال داشتن و به طوری که تنها شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب مصف المقال بیش از 500 عنوان کتاب در این موضوع رجال ذکر کرده، یعنی اهمیت داشته علم رجال در نزد علمای شیعه و این اهمیت موجب شده که مرحوم سید خوئی رحمت الله علیه این کتاب رو گردآوری کنن. اولین کسانی که در معرفی و شرح حال روات حدیث کتاب نوشتن اصحاب ائمه بودند، کسانی مانند عبیدالله ابن ابی رافع کاتب امیرالمؤمنین و ابو فضال و این کتاب ها از بین رفت، ولی روشش و چگونگی کتابت در هر حال سینه به سینه اینها منتقل شد، رجال کشی نوشته شد، فهرست نجاشی نوشته شد، رجال شیخ طوسی نوشته شد، فهرست شیخ طوسی نوشته شد، رجال برقی نوشته شد که کتب خمسه رجالی معروفن. بعد از اونم کتب رجالی دیگری ملحق شد، از جمله کتب مهم رجالی شیعه که به این کتاب ها ملحق شده، ولی چون در هر حال این کتب حدسی هست، حسی نیست، اجتهادات بسیار خوبی تو این کتب هست، به خصوص معجم رجال الحدیث که آی خویی واقعا ابداع کرده. خب رجال بحر العلوم، قاموس الرجال، اینها کتابایی هست که واقعا تلاش کردن مؤلفینشون، ولی معجم رجال الحدیث رو میتونیم بگیم کتابی جامع از هر لحاظه. کتاب معلومه معجم رجال الحدیث به جنبه معجم بودن توجه کرده و آیت الله خویی سعی کرده پیرامون هر راوی تا حد امکان اطلاعات جامعی رو به افراد بده تا محقق بتونه راحت شخصیت فرد محدث رو بشناسه. همچنین چون آقای خویی رحمت الله علیه این کتاب رو خب بعد از اون کتب تألیف کرده، کتاب های مهم شیعی رو دیده، بررسی کرده، یعنی کتب رجالی شیعه رو منظورمه، ایشون دیده و اونها رو مشاهده کرده و مطالب مفید رو هم از اونها گرفته هم استنباطات خودشون رو بیان کردن که این به قیمت کتاب می افزایه. خود مرحوم سید خویی تو مقدمه‌شون می‌فرمان علم رجال در گذشته مورد توجه خاص علما بوده و برای اون اهمیت ویژه قائل بودن، اما در زمان‌های اخیر چنان مورد توجه قرار نگرفته و چون احکام شرعی متوقف بر این شناخت راوی ها هست و به خاطر همین تصمیم گرفتم کتاب جامعی رو گردآوری کنم که کتاب کافی و شافی باشه برای کسانی که میخوان در هر حال حکم شرعی فرعی رو به دست بیارن. این کتاب بر اساس روش متداول در معجمهای لفظیست که روش الفباییه، مؤلف بر اساس نام روات اونها رو مرتب کرده و در ته 23 جلد آورده. و اما ویژگی کتاب معجم رجال الحدیث، خود مؤلف کتاب مرحوم سید خویی رحمت الله علیه یه ویژگی هایی رو فرمودن که ما اونها رو خدمتتون ذکر میکنیم. تمام مطالب رو ایشون میفرماد از اصل منبع نقل کردم و به منقولات دیگه اعتنا نکردم و میفرماد ذیل ترجمه هر راوی روایات او رو از کتب اربعه و کتب دیگه نقل کردم و با تمیز بین روایات و مروی عنهم بیشتر مشترکات تمیز داده شده. سومین موردی که از ویژگی های این کتاب نقل می شود می فرمان در هر روایت نام ذکر شده راوی اومده، اما در ترجمه افراد یک نام آورده که معمولا همون نام منتخب توسط نجاشیه. و ویژگی دیگر این است که کل کتاب به ترتیب حروف الف باز در نام هر کس ابتدا کنیه آمده، بعد نام و بعد لقب. و ویژگی دیگر کتاب این است که برای هر راوی بحثی دقیق و علمی اومده که اعتبار و عدم اعتبار او رو مشخص میکنه. و مورد دیگرش به علت ضعف در طریق شیخ صدوق و شیخ طوسی به بعضی افراد، طریق تمام روات رو به این دو شیخ بزرگوار ارزیابی کردند. و نهایتا ذیل نام هر راوی شماره مسلسل او رو در اصول اربعه رجال ذکر کردند تا مراجعه به اون اصول به آسانی صورت بگیره. علاوه بر نکاتی که خدمتتون عرض کردم، این نکات رو بر ارزش کتاب می افزاید. نکته اول، مؤلف ذیل نام هر راوی تمام مشایخ و شاگردان او رو با ذکر آدرس روایات آورده، تمام روایات هر راوی با ذکر آدرس اونها در کتب روایی اومده و با این عمل در هر حال راویان از هم تشخیص داده میشن. اختلاف نسخه در کتب روایی و غلطهای اونها رو در فصلی جداگونه آورده که برای اهل تحقیق بسیار سودمنده. کتاب در حال حاضر 23 جلد چاپ شده و بارها مورد تجدید چاپ قرار گرفته. ابتدا مؤلف مزایای کتاب رو ذکر کرده، سپس 6 مقدمه آورده که موضوعاتی از قبیل نیاز به علم رجال، قطعیت کتب اربعه، معیارهای تشخیص وساقت راوی و توثیقات عامه و موارد توثیقات عامه و در مورد رد حجیت اونها و بحث بیرامون روایات کتب اربعه، اصول اولیه رجال و موارد دیگر بحث کرده. در متن کتاب برای روات شماره مسلسل زده. تعداد روات این کتاب 15676 راویه که بعضی از اونها تکراری هستند و نامهای متعدد یک راوی هستند. مثلا اگر 5 اسم داره، در ذیل هر کدوم اشاره می کند سید خوی رحمت الله علی که این همون فلانیه که برای شرح حالش مراجعه می کنن به اون اسمی که سید خوی رحمت الله علی ذیل اون اسم حیات او رو و توثیق و عدم توثیقش رو بیان کردن. کتاب موسوعه رجالی مرحوم میرزای تبریزی یکیش در مورد روایاتی است که در کتب اربعه وارد شده و موسوعه رجالی قسمت دوم طبقات که مقدمه اول محقق درباره شخصیت کلینی و کتاب شریف کالیفیه، مقدمه دوم کتاب در ذکر راویان این کتاب از مرحوم کلینی است که به ذکر 13 راوی اشاره میکنه و بیان میکنه که محدث نوری در خاتمه مستدرک تصریح کرده که نسخه های کافی به نسخه های محمد ابن احمد صفانی و محمد ابن ابراهیم نعمانی منتهی میشه. مقدمه سوم در ذکر کسانی است که کلینی از اونها روایت کرده و در کتاب کافی ذکر شدن. محقق در این راستا به 35 راوی اشاره میکنه و تعداد احادیثی رو که از اونها نقل شده متذکر میشه. سپس به بررسی اسنادی میپردازه که با الفاظ مبهم آغاز شدن و مراد از عده رو توضیح میده. مقدمه چهارم هم در طبقات محدثینه که محقق کلامی رو از محقق بروجردی در تعیین طبقات محدثین به طور کامل نقل کرده که 12 طبقه رو ذکر کرده و توضیح میده. در خاتمه این مقدمه چند امر رو ذکر میکنن، مثلا در مورد این که راویان از امیرالمؤمنین یا حسنین علیهم السلام از کدوم طبقه هستن سخن گفتن، و در امر دوم به فایده آگاهی از طبقات راویان اشاره میکنه، و در امر سوم وجه تقسیم طبقات به کبار و صغار رو اشاره میکنه، و در امر چهارم طبقات علمایی که از شیخ ابی جعفر متأخر بودن و به طور کلی 36 طبقه میشن رو به طور اختصار توضیح میده. تو جلد اول اسناد کافی رو ذکر و در مقابل به شماره حدیث و جلد و صفحه‌ای که اسناد در اونجا آمده اشاره میکنه. محقق کتاب در پاورقی کتاب به سایر منابع حدیثی که اسناد در اونها اومده به همراه آدرس دقیق اونها اشاره میکنه. این روش مؤلف ما محقق تا پایان مجلدات 11 گانه در طبقات ادامه پیدا میکنه. در جلسه سوم ابتدا به ذکر اسانید محمد ابن یحیی العطار ابو جعفر قمری پرداخته شده، سپس به اسانیدی که با کنیه شروع شده ذکر شده. جلد چهارم به ذکر اسانیدی پرداخته شده که با کلمات مبهمی چون عده و بعض الاصحاب شروع شدن یا با اسامی رجالی آغاز شدن که مصنف زمان اونها رو درک نکرده یا اسانید اونها مرسله هستن. در هر حال همونطور که خدمتتون عرض کردم، مرحوم میرزای تبریزی دو تا کتاب رجالی دارن. یک کتاب رجالی طبقات که به عنوان موسوعه رجالی ثانیه معروفه. خب میدونید ما کتاب رجالی طبقات کامل نداریم، کتاب طبقات هست ولی کامل نیست، مثل مرحوم بروجردی رحمت الله علیه کتاب طبقات دارن. مرحوم میرزای تبریزی میزه کتاب طبقاتشون اینه که شخصی که نامش ذکر شده در این طبقه روایات، هم مرحوم میرزا ذکر میکنه که این از چه کسی روایت نقل کرده و هم ذکر میکنه چه کسی از این روایت نقل کرده. مثلا فرض کنید اگر محمد ابن مسلم از امام صادق روایت داره یا از کس دیگری روایت میکند، ذیل نام محمد ابن مسلم مرحوم میرزای تبریزی مینویسه که محمد ابن مسلم از اینا روایت نقل کرده. بعد شروع میکنن چه کسانی از محمد ابن مسلم روایت نقل کردن که طبقه اونها معلوم میشه که اینایی که اینا رو ذکر میکنن از محمد ابن مسلم روایت نقل میکنن، اینا میتونن تو همون طبقه باشن. این یه کتابی است که مرحوم میرزا دارن که کتاب 13 جلدی است و بسیار کتاب مهمیه برای اینکه در علم رجال کار میکنن. و کتاب دومی که مرحوم میرزا تبریزی دارن رحمت الله علیه، کتاب رجالی موسوعه اولیه است که 11 جلده. اون چیه اون کتاب؟ میزه اون کتاب اینه که استاد اومدن تمام روایاتی که در خود کافی وجود داره و جای دیگر هم وجود داره رو اومدن نقل کردن، گفتن آقا این روایات در کافی هست. خب در غیر از کافی کجا وجود داره؟ ذکر میکنن، میگن تو این 4 جلدی که در مورد کافی من صحبت کردم، تو کتاب صدوق هم مثلا هست، تو کتاب مرحوم شیخ طوسی هم هست. میرسن به جلد 5 که در مورد تهذیب یا استبصاره، باز روایات رو میارن طریقا رو و روایات رو ذکر میکنن که آقا باز میان اون روایتی که هم در تهذیب هست هم در استبصار هست هم در مثلا فرض کنید من لا یحضر الفقیه هست، وقتی که اون روایت رو ذکر میکنن میگن روایت در فلان جلد فلان صفحه، این روایت هم صدوق هم نقل کرده در فلان باب از کتاب من لا یحضر الفقیه، یا کلینی هم نقل کرده. در هر حال این کار رو بر محقق خیلی آسون کردن که اگر من روایتی رو دنبالش بودم، فرم کنید در مورد ماء البئر و این که روایت در کافی بود اما روایت ضعیف بود، نمیتونستم از او استفاده کنم، چه کار باید بکنم؟ این کتاب نشونت میده که همین روایت در کتب دیگه روایی معتبر ما هم هست، برو مراجعه کن تا اگر سندش درست بود و در اونجا صحیح بود، برای اون مسئله‌ای که دنبالش هستی بتونی از اون استفاده بکنی. و با ذکر موسوعه رجالی مرحوم میرزای تبریزی، چه اولی چه دومی، معرفی کتب شیعی به پایان رسید. انشالله خداوند متعال به ما توفیق بده بحث‌های دیگر رو بتونیم انجام بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Oh.